أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنبیه. بحث عالم مثال یک ارتباطی با مثال مقید دارد و یک ارتباطی هم با عالم حس، چون که یک پیوستگی هم با عالم عقل دارد. اون چه که مربوط به ارتباط مثال مطلق و مقید بود در اصل فصل صفحه 31 مطرح کردم که هر موجودی دارای مثال مقید هست، چون قبلا فرمودن کیفیت ارتباط مثال مقید با مثال مطلق چیست. الان در این تنبیه می‌فرمان به این که هر چه در جهان ملک و حس وجود دارد یک وجود مثالی هم خواهد داشت، ولی عکس نیست که هر چه در عالم مثال منفصل موجود باشد در جهان حس نمونه داشته باشد. به تعبیر منطقی بین موجود حسی و مثالی اون خص مطلق است. به تعبیر مربوط به این فن بین موجود مثالی و موجود حسی اطلاق و تقیید هست. یعنی هر چی که در جهان حس موجود است صورت مثالی دارد ولا عکسه. یعنی بعضی از چیزها هستن که در عالم مثال موجودن ولی در عالم حس وجود ندارن. پس از یک طرف موجبه کلی، از طرف دیگر موجبه سالبه جزئیه و موجبه جزئیه. و به اصطلاح اهل این فن فرق بین عالم حس و عالم مثال همون فرق اطلاع و تقیید است. اون چون مطلق است سعه وجودیش بیش از عالم حس خواهد بود، پس هر چی که در نشأه حس موجود است مقید است و هر چی که در نشأه مثال موجود است نسبت به عالم حس مطلق است و اطلاق سعی دارد. قهرن اون محیط خواهد بود و عالم حس محاط. از این جهت تعبیر میکنن به این که میگوین وزان عالم حس نسبت به عالم مثال و ملکوت وزان یک حلقه است در یک بیدا و بیابان بیکرام، که نامحدود بودن عالم مثال نسبت به عالم حس نامحدود بودن قیاسی و نسبی است، زیرا همین عالم مثال نسبت به عالم عقل محدود است و عالم عقل نسبت به عالم مثال نامحدود، چون که اون نامحدود بودن هم باز نسبی است، زیرا همون عالم عقل نسبت به برتر از خود محدود است و اون برتر از عالم عقل نسبت به عالم عقل نامحدود نسبی است و هاکذا.
این فلسفه عالم مثال، الان عالم مثال در قوس نزول است، این فلسفه عالم مثال برای واسطه شدن و عدم تفرق نکزگیمان امثال داره. او بدل جبرائیل یا یک عقل دیگر چه معنا دارد؟ اولا که در عالم مثال بیاد نزول بکنه پایین نیاد، و ثانیا چجور متصور اصلا تعقل نمیشه، اصلا باورش
نمیشه. حالا برسیم به مطلب ثانی. این مطلب اول که رابطه عالم حس و عالم مثال رابطه اطلاع و تقیید است. به لسان الفهم
رابطه اطلاع و تقیید باشد، یعنی مجرداتی که وجود حسی ندارن در عالم مثال میان، یعنی چه؟ برای چی میان؟
برای اینکه اون محیط هست به اینجا، پس هرچی که در اونجا هست لازم نیست در عالم حس بیاید.
نه، مجرد محض چرا در عالم مثال میخواد بیاد؟ مثلا عالم مثال ما میگیم،
نه هنوز ما به اون قسمت نرسیدیم
که
مجرد محض نیست هنوز عالم مثال. عالم مثال مجرد برزخی است.
نه عالم، بله میخوام عرض کنم مجرد محض چجور تنزل پیدا میکنه میاد به عالم مثال و نمیرسه به عالم حس. اگر به عالم حس نمیرسه،
مثل این که ما در نفس خودمون میابیم گاهی قواعد عقلی را ادراک میکنیم، بعد این قواعد عقلی در همون محدوده خیال ما صورت بندی میشود به صورت های یک مقدمه و چند نتیجه و چند به صورت قیاس یک میشود و نمیگوییم و نمینویسیم، فقط میاندیشیم. بعد هم گاهی از اون پایین تر می آید می گوییم و می نویسیم. نه خب یه وقت خواستیم خودمون بفهمیم، اگه خواستیم خودمون بفهمیم این کار کار حکیمانه است. یعنی ما اندیشیدیم و یک مطلب عقلی تصور کردیم و این مطلب عقلی برای اینکه بازتر و روشنتر بشود به مرحله وهم و خیال تنزل کرده است، معنای کلی شد جزئی و صورتم پیدا کرده است، برای ما خوب تبیین شد. اونگاه اگر خواستیم همین معنا را برای دیگران اظهار کنیم، یا می نویسیم یا می گوییم، یعنی از عالم مثال به عالم حس تنزل می کند. پس گاهی می شود چیزی در عالم حس باشد، در عالم مثال باشد، در عالم حس نباشد. اما ولا عکسه، ممکن نیست چیزی در عالم حس باشد و سابقه مثال نداشته باشد.
مثالی که می فهمید برای ما ثمره دارد، اما در خدا ممکن نیست.
نه، منظور اینه که من عرف نفسه فقط عرف ربه. ما نمونه های این را که در خودمون بیابیم، پس می شود بعضی از موجودات در نشأه مثال وجود داشته باشن و با عالم طبیعت و حس تنزل نکنن.
عدم لغویت را در این می فرمایید با همین فواید، یعنی رفت میشه ما در اونجا تصور نمیشیم فایده.
چرا؟ برای اینکه اونجا هم احتمال میدیم یک همچین ضرورتی ایجاب نکرده است، تا اون کسی که میفرماد انا کل شیء خلقناه به قدر، او رو هم ایجاد کنه. پس این امر اول که رابطه عالم حس و عالم مثال مطلق رابطه اطلاع و تقیید یا تخصیص و عام خاص است ماند. مطلب ثانی آن است که اگر چیزی در عالم مثال وجود دارد و در عالم حس وجود ندارد، چون که نتیجه امر اول بود که بعضی از امور در عالم مثال وجود دارن و در عالم حس وجود ندارن، اگر اون بعضی که در عالم حس مثال وجود دارن و در عالم حس وجود ندارن ممتنع و تنزل باشن، ما بحثی نداریم. ولی اگر ممکن و تنزل باشن، به چه صورت تنزل میکنن؟ اگر ممکن و تمثل باشن، به چه صورت تمثل میکنن؟ اگر همونطوری که در اعیان ثابته گذشت بعضی از امور جز ممتنعاتن، یعنی تنزلشون و ظهورشون ممتنع است، اینجا هم اون چه که در عالم مثال هست و صورت حسی ندارد تنزل یا تمثلش با عالم حس ممتنع بود، ما بحثی نداشتیم. ولی اگر بعضی از امور در عالم مثال وجود دارن و در عالم حس وجود ندارن و تمثل یا تنزلشون با عالم حس ممکن هست، به چه صورت ظهور میکنن؟ این امر ثانی است. در اینجا میفرمان به این که اون بخشی از موجودات حسی که در عالم مثال وجود دارن، در هر دو موطن وجود دارن، در عالم مثال به وجود مثالی، در عالم حس به وجود حسی موجودند که کلامی در اونها نیست، اما اون بخش از موجودات عالم مثال که در عالم مثال وجود خیالی و مثالی دارند و در عالم طبیعت وجود حسی ندارند، اونها اگر بخواهند به عالم طبیعت تنزل بکنند، با شکلی که با خودشون سازگار است و با شکلی که برای شخص بیننده سازگار است، به اون شکل ها در بیان. بنابراین این چیزی نیست که یک معیار خاص داشته باشن، نظیر شجر و حجر نیست که شجر یه وضع روشنی دارد، حجر هم یه صورت مشخصی دارد. شجر و حجر صورت مثالیشون روشن و صورت حسیشون هم روشن، همواره شجر در عالم حس به این صورت ظهور میکند و حجر در عالم حس به اون صورت مشخص ظهور میکند. اما چیزی که در عالم مثال وجود دارد و در عالم حس وجود ندارد، نوع او در عالم حس نیست، الان میخواهد با عالم حس تنزل کند، ظهور کند، تنزل کند او تمثل کند، چجور ظهور میکند، با چه شکل ظهور میکند، اینجاست که میفهمان ضابطه خاص ندارد، لذا ممکنه با شکلی که مناسب حقیقت اونها باشد اولا، و برای هر کسی مناسب با همون گیرنده ثانیا ظهور میکند.
در مثال منفصل مقصوده که در مثال مفصل،
یعنی در مثال منفصل که وجود دارد ولی میخواد با عالم حس تنزل کنه،
یعنی با این چشم حسی هم ببینه.
بله، با این چشم حسی ببینه.
جبرئیل را با چشم حسی دارن میبینن.
بله بله. حالا این اگر یک چیزی به صورت حسی بخواهد محسوس بشود، یه وضع ثابتی ندارد. چرا؟ برای اینکه نوع او در عالم حس وجود ندارد تا اینکه یک معیار مشخصی داشته باشد. چون نوع او در عالم حس وجود ندارد، این شیئی که در عالم مثال وجود دارد و نوعش در عالم حس وجود ندارد، اگر بخواهد به صورت شخص حسی در بیاید، ضابطه معینی ندارد، با شکلی که مناسب با اون حقیقت باشد متشکل می شود یک، و برای بیننده و گیرندهی که اون شکل را می بیند یا اون صوت را می شنود مناسب با او ظهور می کند دو. اگر این دو قید حفظ شد، معلوم می شود که اون موجودی که در عالم مثال هست و نوعش در عالم حس نیست، چگونه به عالم حس تنزل می کند. بله، حالا چون اون ممکن است با مثال حسیش فرق بکند، با وجود حسیش فرق بکند، چون با وجود حسیش فرق بکند، احیانا در حواس به صورتهای دیگر ظهور میکند.
یعنی چی این فرشته؟ اصلا نمیشه بفهمی از چی فکر میکنی؟ حضرت جبرائیل که مجرد مغز هست به صورت دیه کلی در آمد. خوب چجوری این ماده میخواد، این شکل میخواد، این چجوری در آمد؟ تا دقیقه در آمد حالا چجوری روشن بشه؟ بعد از بین رفت یا از بین نرفت؟
الان ما همواره بین عالم عقل ما و مثال ما و حس ما ارتباط برقرار، یعنی ما یه موجود معقول داریم که او متنزل می شود به صورت مثال، بعد یه موجود مثالی داریم متنزل می شود به صورت حسی و طبیعی در میاد. ما تمام کارهامون آنا اللیل و اطراف النار همین است.
این رو ماده است آجا، شما همه هر چی
قبول
بله. برمایید که ما بله. به نفس خود ما مراجعه بکنیم،
بله،
مثلا عقلی رو بیاریم تخیلیش بکنیم، میکنیم
نه واقعش من عرف نفسه فقط عرف رب
تعلیق بر محال هست.
نه چرا، ما الان همواره این چه این نیست یک مطلب معقول را متنزل میکنیم در صور خیالیه به صورتهای گوناگون در میاریم.
روح ماده بله درست است،
بعد از صورت مثالی تنزلش میدیم به عالم طبیعت میشود مادی. پس میشود یک مجرد محض بشود مثال، یک موجود مثالی بشود حسی. الان ما بر میخیزیم، مینشینیم، سخن میگوییم و میبینیم. همه اینها مسبوق به تصورات ماست و همه اون تصورات خیالی مسبوق به تحولات کلی است.
همه رو ماده است، درست اینه که فرمایید درست، ولی بله. همش رو صفحه رو این تابلو داره نقاشی میشه.
خب قبل از ماده، قبل از ماده ما در عالم رؤیا اون چنان نیست که صور معانی عقلی را در عالم رؤیا با صورت‌های گوناگون مشاهده می‌کنیم.
بازم تو همین ماده است.
نه دیگه ماده نیست، اونجا مثال است، مقدار دارد، ماده ندارد. پس می‌شود یک موجود عقلی تنزل کند، مثل اینکه انسان خواب می‌بیند که دارد فرو مسئله را حل می‌کند. بعضی از معارف عقلی در خواب بر انسان حل می‌شود. خواب می‌بیند که یک مجلس علمی است و او همچه مسئله را طرح کرده است، این جور اشکال کرده است، این جور جواب شنیده است و از این را برش حل شد. حقیقتاً می‌بیند، حقیقتاً می‌شنود و حقیقتاً هم چیز بر او روشن می‌شود. خب جز آن است که یک مطلب معقولی در حیطه نفس ما متمثل شد و ما دیدیم و شنیدیم در رؤیای صادق، البته نه از غاز احلام. پس می شود یک موجود عقلی تنزل کند به صورت مثال و مقدار بیماده در بیاید که با نشأه مثال متصل هم شنیده بشود، هم دیده بشود و هم امثال ذالک. و از اون پایین تر هم می آید، برای که تمام کارهای ما این است که اول می اندیشیم بعد انجام می دهیم. و اگر واقعا این سه زل و سه بود در مسئله معرفت نفس حل بشود، خیلی از مسائل برامون حل میشود. یعنی ما مرتب در نشأه عقلمون، در نشأه مثالمون، در نشأه طبیعت، در قوس صعودم این چین است. اول ما با طبیعت کار داریم، بعد با عالم خیال، بعد با عالم عقل. یک کسی یک بحثی را گوش میداد، اول کار طبیعی و حسی و مادی انجام میداد، یعنی چشم و گوش او گوش میدهد، چشم مطالعه میکند و گوش میشنود و همه این الفاظ را به خیال میسپارد. رو قراردادی که بین الفاظ و معانی هست، در کنار این قراردادها اون صور ذهنیه هم در خیال میرود. موقع مطالعه این صور خیال را جمع‌بندی میکند، به یک نتیجه میرسد. حالا یا همون مطلب را تصدیق میکند یا به خلاف اون مطلب میرسد، اون مطلب را تکذیب میکند. وقتی جمع بندی میکند به مطلب معقول کلی میرسد، یا موافق اون چه شنید یا مخالف اون چه شنید. پس همواره ما در قوس صعود و نزول داریم این سه مرحله را طی میکنیم، از عالم حس میرویم به عالم مثال و از عالم مثال میرویم به عالم مجردات عقلی. چنگی در گفتنها و انجام کارها هم در قوس نزول همواره ما این سه مرحله رو دبته میکنیم، از تعقل میاییم عالم مثال و از عالم مثال میاییم عالم طبیعت.
با همین مثال ما خودمان قانع بکنیم
نه واقعیت هست، نه دو طرف هست. یکی اون بحثی که باید دوباره برگردیم که به چه دلیل عالم مثال موجود هست و اما در حد تصور اگر چون که واقعا برای ما این سه نشأه روشن بشود، ما برای حل بسیاری از مسائل عالم مثال مشکلی نخواهیم داشت. یعنی ما مرتب با عقل و مثال و حس کار داریم. وقتی میگوییم از عقل به مثال و از مثال به حس تنزل دادیم، وقتی میشنویم از حس به مثال و از مثال به عقل تنزل دادیم، ترقی میکنیم که للبسنا علیهم ما یلبسون. اگر چون که ما فرشته را بخواهیم به صورت انسان ملک کنیم، او را به صورت انسان در می آوریم. و همواره این دو قوس رو ما روزانه مرتب داریم طی میکنیم. مطلبی که برای دیگران القا میکنیم این چین است، مطلبی که از دیگران، از نوشته های دیگران، از گفته های دیگران استفاده میکنیم این چین است. ما مرتب داریم این قوسین را طی میکنیم، چه قوس صعود به چه قوس نزول. یعنی این سه پله را مرتب پشت سر هم داریم رفت آمد میکنیم، منتها از بس برامون عادی شد که کمتر به ذهن میاد. وگرنه ما مرتب این سپله را هم از این طرف پایین میایم هم از این طرف داریم میریم بالا. این اونجا هم ممکن است و اونجا هم تنزل ممکنه. الان ما تصور برخواستن میکنیم و اراده میکنیم و مصمم میشویم و بر میخیزیم. این قیامی که وجود مثالی داشت همکنون وجود مادی پیدا میکنه.
مادی داره قیام،
نه قیام مواد خامش در جهان موجود بود، مثل حرف زدن. ما تصور حرف زدن میکنیم بعد حرف میزنیم، این کلمات که قبلا وجود نداشت ما داریم انشاء میکنیم. الان کسی میاندیشد و این مطلب را در خیال متصل، در مثال متصل به صورتهای گوناگون ذکر میکند، ترسیم میکند، با جمله بندی میاندیشد، بعد اون جمله بندی های اندیشیده را مرتب اظهار میکند، یا میگوید یا مینویسد. خب این مطلب ثانی. پس مطلب اول آن است که نسبت عالم حس با عالم مثال نسبت عموم خصوص است. مطلب ثانی آن است که چون نسبتشون تساوی نیست و عموم خصوص است، پس بعضی از امور در عالم مثال هستند و در عالم حس نیستند. اون قسمی که در عالم مثال هست و در عالم حس نوعش نیست، اگر بخواهد با عالم حس بیاید، با شکلی که مناسب با اون حقیقت هست میآید. برای بیننده و گیرنده‌ای که استعداد خاص دارد ظهور میکند. اونگاه نمونه هایی هم ذکر میکند، نظیر جریان دهیه کلبی و به صورت هایی که درک آمد. این دو مطلب. مطلب سوم آن است که این تنزل یا تمثل به عالم حس مخصوص فرشتگان عالیه و مجردات عالیه نیست. فرشتگان دیگری که مسئول تدبیر آسمان و زمینن، اون هم این سمت رو دارن. تنها نزل به روح الامین نیست، فرشتگان دیگر هم هستن، منتها با اسرائیل سلام الله علیه و مأموران اسرائیل انسان در تماس است در اواخر عمر و با فرشتگان دیگر احیانا کمتر در تماس است، ولی همه اونها تنزل دارن. مطلب بعدی آن است که این اختصاصی به فرشتگان حاملان عرش یا ملائکه سما ندارد، ملائکه الارض هم هست و اختصاص به اینها ندارد، برای جن هم هست و اختصاص به جن هم ندارد، برای انسان هم هست. بیان زارک این است که جن گرچه با اصل این بحث مناسب نیست، چون اصل بحث در امر ثانی بود، امر ثانی درباره تنزل یا تمثل چیزی که وجود مثالی دارد و وجود حسی ندارد بود. ولی الان بحث را توسعه دادن، می فرمان بعضی از چیزهایی که گذشته از وجود مثالی، وجود طبیعی و وجود حسی دارن، اونها هم به صور گوناگون و به شکلهای گوناگون در می آین، مانند جنیان و انسانهای کامل. هم جن می تواند به صورت گوناگون در بیاید با اینکه وجود حسی دارد، و هم انسان می تواند به صورتهای گوناگون متصور بشود با اینکه وجود حسی دارد. پس این تشکل به اشکال مختلفه مخصوص فرشتگان نیست و درباره جن هست، باز مخصوص جن هم نیست، درباره انسان هم هست. جن از این جهت که یک وجود حسی دارد مثل انسان هست، با فرشتگان یکسان نیست. فرشتگان نه از نو نارند و نه از تین. انسان از تین است و جن از نار است. بالاخره در نشأه طبیعت وجود حسی دارند و نوعشون وجود طبیعی و محسوس خواهد داشت، ولی معزالک این قدرت را دارند، این تشکل را دارند که به صورتهای گوناگون در بیان. انسان‌های کامل هم همینطورند. شیخ اشراق می‌فرماید ما به کسی می‌گوییم حکیم که بتواند خل و لبس داشته باشد، یعنی در این حال که در اینجا هست بتواند بدن را خل کند و در جای دیگر ظهور کند، اما نه به این معنا که این بدن بمیرد، بلکه این بدن را در حد خواب نگه می‌دارد. لذا کسی که در جمع نشسته است احیانا حالی به او دست می‌دهد که نمی‌تواند گفته‌های اون جمع را کنترل کند، چون در حد خواب این بدن را نگه داشت و با بدن دیگر در موطن دیگر مشغول سیر است. و اگر کسی قوی تر بود و مظهر لا یشغله شأن بود، می تواند در این حال که در اون جمع هست همه اون مسائل اون جمع را هم ضبط کند و در جای دیگر هم حضور پیدا کند. تا سعه وجودی اون انسان کامل چقدر باشد؟ لذا انسان کامل، انسان می تواند در این حال که در دنیا هست، در یک بدن هست و همون بدن اشراف دارد، در جای دیگر هم حضور داشته باشد. قبل از مرگ این چنین است که با موت طبیعی، با موت ارادی می تواند این بدن را رها کند و ابدان دیگر تعلق بگیرد، ولی بعد از موت راحت تر متوسل می شود، بلکه اینکه مانع رو ندارد. بله؟ ابدانم انشای همین نفس است و اون چی که در باری هست امیر سلام الله علیه و سایر معصومین آمده است از همین باب خواهد بود. یعنی در این حال که این بدن را اداره میکنن، میتوانن ابدانی مشابه این بدن ایجاد کنن، به همون تعلق بگیرن و برای اشخاص دیگر ظهور کنن. البته برای هر کسی مناسب با شأن وجودی او، چون که در هنگام ارتحال خوب همه است امیر سلام الله علیه را میبینن، مؤمنین و منافقین قبلا، یعنی مقابلن میبینن، کاملا مقابل و رو در رو میبینن، اما خب مؤمن طوری میبیند، منافق طوری دیگر میبیند. هست ازجای سلام الله علیه همین طور است. وقتی که تنزل میکند مؤمن او رو بسیار با چهره زیبا و بشاش و خندان میبیند، دیگری او را با یک چهره عبوس و دژم کرده و امثال زالک میبیند. این که فرمودن با شکلی که مناسب هست و با نحوه وجودی کسی که استعدادش فرق میکند برابر همون ظاهر میشود، این شواهد روایی فراوانی هم دارد. بدن انسانی احیانا گاهی هم میتواند حسی باشد، گاهی میتواند مثالی. حالا او رو که در مثال ظهور میکنن، او رو هم در ذیل این بحث مطرح میکنن. پس این کار اختصاص به فرشتگان ندارد، در جنیام هست بلکه در انسان هم هست. این هم مطلب سوم. مطلب چهارم آن است که همونطوری که فرشتگان میتوانند در قوس نزول تنزل یا تمثل کنن، با عالم طبیعت و با عالم حس سری بزنن، انسان ها میتوانند ترقی کنن و عوالم ملکوت سری بزنن. تا کنون سیر افقی مطرح بود، یعنی انسان در عالم ملک میتواند به صور گوناگون در بیاید. ولی الان سیر عمودی مطرح است، یعنی انسان در ملکوت راه پیدا کند، همون طوری که نزول یا تمثل برای فرشته میسر است، ترقی به صعود هم برای نفوس کامله میسر است، اونا هم سری به ملکوت بزنن و از جریان ملکوتیان با خبر بشوند. این که خدای سبحان فرمود به کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین، یعنی این ارائه ملکوت برای فواید فراوانی است که یکی از اون منافع یقین پیدا کردن است که این ولیکون عطف است بر معطوف علیه محذوف، یعنی و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لکذا ولکذا ولکذا ولیکون من الموقنین، که این ولیکون من الموقنین یکی از منافع رؤیت های ملکوت است، وگرنه اگه تنها فایدهش همون یقین پیدا کردن بود دیگه واو ذکر نمی فرمود، می فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین. از این که فرمود لیکون من ولیکون من الموقنین عطفس بر محذوف، یعنی لمنافع اول فوائده و یکی از اونها این است. و این را خدای سبحان نشان ابراهیم خلیل داد و دیگران هم تشویق کرد که شما هم نگاه کنید که ببینید اولم ینظرو فی ملکوت السماوات والارض، فرمود او دید شما نگاه کنید، راه باز است. خب اگر نظر به رؤیت منتهی نشود که ما را تشویق به نظر نمی کنند، پس می شود انسان در ملکوت نظر کند و احیانا ببیند و به اون منافع برسد و به یقین هم بار یابد، ولی یکون من الموقنین بشود. بله دیگه، بله همون دیگه، اصلا همون هم هست. بله. نه ملکوت درجاتی دارد و انسان هم درجاتی دارن، مثل اینکه عالم حس هم یکسان نیست، ولی اون چهره ارتباط اشیاء به خدا رو میگن ملکوت. انسان وقتی اون چهره رو ببیند یقینا یقون پیدا میکند. الان ما اشیاء رو که میبینیم، بدنه اشیاء رو میبینیم، متن اشیاء رو میبینیم که این شی قبلا چه بود، الان چی هست و احیانا بعدا چه میشود، اما اون سیر عمودی که زمام این به دست کیست اون رو نمیبینیم. علوم تجربی کارشون اینه، علوم تجربی در بدنه اشیا بحث میکنن، در سیر افقی اشیا بحث میکنن، میگوین مثلا این فلز که الان به صورت لعل بدخشان یا عقیق شده است، این قبلا فلون ماده بود و در طی قرون متمادی تحولاتی دامنگیر شد به این صورت در آمد و در طی اعصار آینده تحولاتی هم به انتظار است به صورت دیگر در می آید. کار علوم این است که در بدنه افتاده اشیا بحث می کند، می گوید این پدیده قبلا چی بود، الان چیست، بعدن چه می شود. این مشکل را حل نمی کند. اما کار علوم الهی آن است که دو بال به این بدنه علوم می دهد، یکی بال مبدأ شناسی، یکی بال معاد شناسی، و اون است که کی کرد و برای چی کرد. این کار را فلسفه دارد. وقتی علوم الهی و فلسفه الهی به این علوم تجربی اشراف پیدا کرد، در اینا روح دمید، به اینا بال می دهد و اینا قدرت پرواز دارند. وگرنه این دو دید را که انسان بردارد، علوم تجربی یه علوم سردی است، یعنی سیر افقی اشیا بحث میکند که این قبلا چی بوده است، در طی چند قرن تلاش و کوشش الان به این صورت در آمده است و در طی اعصار آینده ممکن است به چه صورتی در بیاید. همین. اما کی کرد و چرا کرد، این خاصیت فلسفه الهی است که هوال اول است این کار کرد و هوال آخر است این کار کرد. اگر کسی رابطه این شی به الله را ببیند، این میشه ملکوت. لذا رؤیت ملکوت بدون یقین به مبدأ ممکن نخواهد بود، قطعا یقین به مبدأ را به دنبال دارد، برخلاف نظر در بدن اشیا. نظر در بدن اشیا میشود که انسان را ملحد به بار بیاورد، میشود انسان را موحد بار بیاورد و مانند آن. خود بدنه اشیا مشکل حل نمی کنه. بله دیگه، اگر بله دیگه، منتها هر کسی جلوتر برود راه دارد باز است. نه میفهمن نه میبینن، به همون اندازه در مثال متصل و ملکوت متصل راه دارن، برای اینکه اون ملکوتشون ملکوت متصل است که از اون دریای ملکوت منفصل نور گرفتن و آب گرفتن، اگر نه نمی گفت به عزت که لغویان هم اجمعین. این هم مطلع بعدی. پس بنابراین انسان همونطوری که فرشتگان می توانند تنزل یا تمثل کنند، او می تواند ترقی کند، با عالم ملکوت سری بزند. در این بحث که فرمودن گاهی فرشته برای انسان ظهور می کند، گاهی انسان دیگر برای انسان ظهور می کند، تشخیص این که این صورتی را که ما دیدیم فرشته است که به این صورت در آمده است یا انسان است که به این صورت در آمده است، این چیست؟ این چگونه است؟ اولا اونهایی که وقتی به یک صورت ظهور کردن ناچارن اون صورت قبلی را از دست بدن، مظهر لایشغل و هوشنانشن نباشن، اونها را جزء ابدال یا بدلا نمی نامن. اونایی که در عین حفظ بدن خود بدیل دارن، بدل دارن، در جای دیگر هم ظهور میکنن، اونها رو بدلا مینامن و ابدال میگوین. حالا اگر یکی از این ابدال برای انسان ظهور کرد یا فرشته ظهور کرد، انسان از کجا تشخیص بدهد که این فرشته است که ظهور کرد؟ چون فرشته هم نازل میشود، الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیه الملائکه. اگر این تنزلش قوی تر بود به صورت تمثل در میاد که انسان او را مشاهده می کند و این اختصاصی هم به حالت احتضار ندارد. البته روایت که بیان گفتار فرشته ها را تشریح می کند اون مصداق روشنش را ذکر می کند، وگرنه خصیصه‌ای به حال احتضار ندارد. الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائکه و الله تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. منتها این در حال احتضار بهتر ظهور می کند، نه اینکه مخصوص به حال احتضار باشد. پس فرشتگان بر انسان نازل می شود، چه اینکه نفوس کامله هم برای انسان تجلی می کند. اونگاه فرق این که انسان این صورتی که دید فرشته است یا انسان هست کار آسانی نیست. اگر کسی اهل سیر و سلوک باشد، اهل کشف و شهود باشد، این راه بلد است، چون اینها را دید، چند بار دید، میشناسد که این فرشته است به این صورت در آمده است یا انسان است به این صورت در آمده است، میشناسد. گاهی هم خدای سبحانه را الهام میکند، گاهی هم از نحوه گزارشش میفهمند و مانند. شیطان هم بله، تنزل علی کل افاکن اسیم. شیطان جز جن است و جز جن نوعاً میتوانند که اونها که گفتن شیاطین بر رسول خدا معاذ الله نازل شدن، خدای سبحان تکذیب کرد، فرمود با اینکه انبئکم علی من تنزل شیاطین، تنزل علی کل افاکن اسیم. انسان اگه افاک شد یعنی بافنده شد، نه یک بار اهل افک و گناه و بافندگی شد، کارش بافندگی بود، هی دروغ بافت، سنت و سیرت او دروغ بافی بود، به افک و انحراف بود، کم 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 میشه افاک. ولی افاک شد، از این بعد دیگه جایگاه تنزل شیاطین است، هم معصیت کار است، این عصیم صفت مشبه است، یعنی دیگه حالا معصیت کردن برای اون ملکه شد، و هم آدمیست افاک و اهل انصراف و افک و دروغ بافی. اگر این چنین شد، خب شیاطین بر او نازل می شوند. فرمود که من بگویم که شیاطین بر کی نازل می شود، تنزل علی کل افاک اسیم، بر اونها نازل می شود. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم منزه از آن است که قلب متحرش منزل شیاطین باشد. شیاطین جزء همون جنن که جن این تمثلات را دارد، ولی انسان گاهی هم حالات هم می بیند، یا در خواب یا در بیداری چیزی را مشاهده می کند. منظور آن است که اگر چنونچه فرشته به صورتهایی در می آید و نفوس ناطقه کامله به صورتهای دیگه در می آیند، تشخیص این که انسان این چرا که دید فرشته است یا انسان، حالا یا در خواب یا در بیداری، برای کسی که راه بلد است، این صور را قبلا دید، آشناست، آسان است، سخت نیست. یا خدای سبحانه الهام میکند یا موازین خاصی دارند یا از نحوه گزارششون میفهمند و امثال ذلک. اما کسانی که اهل زهد و عبادتن، نه اهل کشف و شهود، اهل این گونه از سیر سلوک ها نیستن، برای اونا تشخیص این که این صورت مرئیه صورت فرشته بود یا صورت انسان کار آسانی نیست. او با شواهد و قرائن باید بفهمد و در حد یک مزنه ممکن است علم نصیبش بشود. جزم پیدا کردن برای اینها دشواره است.
این سخنان نه شاهد عقلی دارن، نه ما هم که کشف نکردیم. بنابراین مگر اینکه فقط انسان تقلیدن، ولی اصلا از ذهن که خیلی دوره است، یعنی اصلا انسان نمیتونه تصور بکنه جی مثلا انسان میره در ملکوت زمین آسمان، یعنی
در این رؤیا
مجرد محض میاد محسوس میشیم، ما با چشم حسی ببینیمش.
بله در رؤیا چطور است؟ ما واقعا در عمرمون
رؤیا اصلا مبهمترین مسئله است. در... هیچ کس هنوز بزمین عرف ها ادعا میکنن، هیچ کس
هنوز نمیفهمد چیه. نه ما هر کدام از ما در مدت عمرمون بالاخره کمون بیش خوابای صادق دیدیم. مثلا ملازم فرمایید، یه وقت از انسان میبیند به این که چشمش درد میکند یا قلبش درد میکند، بعد به طبیب مراجعه میکند، مثلا طبیب میگوید فلون غذا را نخور و فلون شربت را بخور، این بعد از مشاهده این آزمایش میبینه خوب شد، اما چی جور بود این رو نمیدوند. و تا طبیب اون کسی که عهده‌دار علم داروسازی است همه خصوصیت های مزاج رو بیان میکند، خصوصیت های اون دارو رو بیان میکند، کیفیت تأثیر و تأثیر دارو و بدن رو بیان میکند، مسئله روشن میشه. ما یه وقت هست که میخوایم در این جزئیات بحث بکنیم که چگونه یک فرشته متمثل میشود، یه بحث جداست. یه بحث این هست که این هست یا نه، این کیف هوه و امثال ذلک یه مرحله است، حل هوه یه مرحله دیگر است که آیا این اصلا هست یا نه. همه ما در دوران عمر خوابهای صادقی کم و بیش دیدیم، گذشته از اون چه که خودمون مشاهده کردیم از دیگران هم به طور تواتر شنیدیم. پس می شود یک معنای را انسان مشاهده کند که این اون معنا قبلا واقع بشود.
تصادف کسی که بگیم مثلا ما خواب دیدیم فردا مثلا چیز واقع شد، تصادفاً واقع شد، جوابش چی
بگیم؟ اون چون اگه تصادف باشد نه راه بحث‌های عرفانی میسر است نه راه بحث‌های فلسفی. چون اگر کسی بخواد اشکال کند،
نه میخواد بفهمد مثلا،
بله نه حالا میخواد اگر کسی بخواهد مسئله را بفهمد یا اشکال کند، همین که شروع به اندیشه کرد معلوم میشود تصادف محال است. یعنی چیزی در عالم
تصادف، یعنی این خواب ما با اون پیوند خوره، نه خب. تصادف به اون معنا نه.
نه یعنی رابطه این با او رو ما نمیدانیم، یعنی این اون جریانی که میخواست واقع بشود ما دیدیم، این با چی تصادف هست؟
این تصادفا علل اون موجب شد اون واقع شد، این که ما دیدیم
اون
یقول در خیال خود ما بود، بله حالا بر نوی در خیال بشه
اون یقول الاتفاق جاهل السبب. یعنی ما وقتی که سبب رو نمیدونیم میگیم اتفاقا بود. البته این گونه از اتفاق یه تعبیر رایجی هم هست، یعنی ما واقع چون ارتباط رو نمیدونیم میگیم اتفاق است، که یقول الاتفاق جاهل السبب. و اما اگر چون چه ما سبب رو بررسی کنیم میدونیم که این به تعبیر مرحوم آخون مثل حلقات عدد هست، حساب شده است. یه وقت بحث در این است که کیفه هوه، یه وقت بحث در این است که حل هوه. الان بس در کیف هوه نیست که چگونه یک مطلب مجرد به صورت مثال تنزل میکند، اما بحث در این است که این هست، برای اینکه نقلن که در کتاب و سنت فراوان است و مشاهده خودمون هم که هر کدام نسبت به تجاربی که در اون داریم اینا رو دیدیم و از دیگران هم که به طور تواتر به تجارب شنیدیم که میشود یک موجود مثالی به صورت حسی در بیاید. اینا حالا این رو البته تنبیه بعدم که به خواست خدا بخونیم باید به اصل مسئله برگردیم در چند تهی چند امر انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. نه حالا بخواد به حس در بیاید دیگه،
میدونم چون مجرد محض نیست، پس مقدار داره.
بله
خب پس چرا مناسب اون حقیقتش میفرمایید؟ پس مناسبه همون شکلی که داره بیاد تنظر کنه در عالم حس.
نه، چون ممکن است چیزی در عالم حس یک شکل مثالی داشته باشد، ولی در عالم حس که رسید بیان گوناگون بشد. مثل که ما یه مطلبی رو ممکنه گاهی بسه فارسی بگیم، عربی بگیم و امثال ذلک. صورت جا که ما تمثیل کرده ایم، اون صورت وقتی به عالم حس میاید ممکنه به چند قالب در بیاید، چون اونجا محیط است به اینجا محدود، ممکن است در ظرفهای گوناگونی تجلی کنه.
این طرفی که باید که چجور باشه چجور ببینه، این مگه میخواد متمثل کنه که
چون این با مثال خود با حواس خود مستعد است برای مشاهده او. وقتی که مستعد هست برای هر کسی به اندازه استعداد او تجلی میکنن، لذا ازدیال سلام داره برای همه یک جور در هنگام مرگ ظهور ندارد. که صفحه 32 تنبیهون لابد ان یعلم ان کل ما له وجود فی العالم الحسی هو موجود فی العالم المثالی. چون اون محیط بر این است و در رتبه علل این است، ممکن نیست چیزی در رتبه معلول وجود داشته باشد و در رتبه علل وجود نداشته باشد، یا علتش وجود نداشته باشد. پس از این طرف نسبتشون عموم خصوص مطلق است. این یک مطلب دون العکس. لذالکه یقال ارباب الشهود، لذالکه قال ارباب الشهود ان العالم الحسی به نسبت علل علل عالم المثالی که حلقتن ملغاتن فی بیداء لا نهایت لها. چون نسبت عالم حس با عالم مثال نسبت مطلق و مقیدن. این امر اول. امر ثانی آن است که اون چی که در عالم مثال وجود دارد و در عالم حس وجود دارد که خوب بحثی در اون است، ولی چیزی که در عالم مثال وجود دارد و در عالم حس وجود ندارد، اگر خاص به عالم حس بیاید به چه صورت در می آید؟ فرمود اما اذا اراد الحق تعالی ظهور ما لا صورت لنوعهی فی هذا العالم، چیزی که نوعش در عالم حس صورتی ندارد، اگر بخواهد به عالم حس ظهور کند با یک شکل مشخص ظهور نمی کند. اما اذا اراد الحق تعالی ظهور ما لا صورت لنوعه فی هذا العالم، یعنی نوعش در عالم حس ظهور ندارد، نمون ندارد. حالا اگر بخواهد در عالم حس ظهور کند فی الصور الحسیه کل عقول المجرده و غیرها که نوع اونها در عالم حس وجود ندارن، اگر بخواهند ظهور کنند فیتشکلوا به اشکال المحسوسات، اما با رعایت دو قید، یکی بالمناسبات التي بینها، یعنی بین اون اشکال و بین هم و یعنی بین اون عقول مجرد است، این یک قید، و علا قدر استعداد ما لحد تشکل، این دو قید، که ظهور جبرائیل علیه السلام به صورت دهیت الکلبی و به صور اخر، گاهی به اون صورت ظهور میکند گاهی به صورتهای دیگر ظهور میکند، کما نقل عن عمر علیه من الرحمن ما یستحق من حدیث سؤال عن الایمان و الاسلام و الاحسان، که ایمان چیست، اسلام چیست، احسان چیست. گفتن احسان است که ان تعبد الله که انک تراف الا لم تكن تراف انه یراک. این در جوامع روایی ما هم آمده است که این از اون غرر روایاتی است در تفسیر احسان، که مقام احسان آن است که انسان طوری خدا را عبادت کند مثل این که میبیند، و این معنا را هم بیابد که اگر او خدا را نمی بیند خدا او را می بیند. بله ممکن است. بسیار خوب. این درباره عقول مجرده. اون روایت نیست که و کذالک باقی باقی الملائکت سماویت و الانصوریه، تنها جبریل سلام و علی نیست، سایر فرشتگان هم اینطوره. این امر دوم. امر
چون حدیث فرموده که به صورت های دیگر هم
در آمده است، بله، مثلا به صورت غیر دهی در آمده است. امر سوم آن است که این اختصاصی به فرشتگان ندارد و اختصاصی هم با اون موجودی که صورت حسی ندارد ندارد، بلکه چیزی که صورت حسی هم دارد میتواند به صورت گوناگون در بیاید. والجن ایزن، این والجن و همچنین بحث انسانی که مطرح میکنن وارد امر سوم میشود. برای اینکه امر دوم در این بود که چیزی که در عالم حس نوعش وجود ندارد اگر بخواهد به حس بیاید به چه صورت در میآید. الان در امر سوم میفرمان بعضی از چیزها که در عالم حس نوعشون وجود دارد اونها هم میتوانند به صور گوناگون در بیایند. مدبر عالم ارزن، ملائکه سماییه، نه ملائکه هستی که مدبرات امر فرق میکنن. بعضی هستن که مدبر آسمان ها هستن، بعضی هستن که مدبر ارزن. نه، موجودی است که آب تهیه، آب تهیه، باران تهیه، گیاه تهیه، معادن به عهده اونهاست، تدبیر اونها دیگه. همه اینها رو فرشتگان که مدبرات ممکنه به اصطلاح حکمای اشراق این چنین گفته میشود، ولی به تعبیر دینی را مدبرات امر یاد میکنند. مطلب سوم آن است که والجن ایزن، یعنی این با اینکه از نظر بحث مثل فرشته نیست که در عالم حس وجود حسی نداشته باشد، بلکه در عالم حس نوعش وجود دارد، ولی معذارک به صور گناهون در میان. و انکان لها، یعنی برای نوع جن، اجسام و ناریتون کما قال سبحانه و تعالی فیهم، در باره جن یا اینچنین فرمود و خلق الجانه من مار جن من نار. و نفوس الانسانیت الکاملتو ایزن یتشکرون و اشکال غیر اشکالهم. نفوس کامل البته از یک نظر همانند امر سومن و از یک نظر وارد امر چهارم خان بود، از اون جهت که خودشون یه وجود حسی دارن ما ازالک میتوانند در به صور گوناگون در بیان، از قبیل امر سوم است. و از این جهت که میتوانند در ملکوت اول ملکوتی راه پیدا کنند، در ملکوت منفصل راه پیدا کنند، به جایی برسن که شیاطین بگوین به این که قد ملت هرسن شدیدن و شوه با انا وجدنا قد ملت هرسن شدیدن و شوه با ما راه نداریم، انا جعلنا نها رجوما للشیاطین، ولی انسان کامل میتواند همه و مقام راه پیدا کند. از این جهت از اون امر سوم ممتاز میشود. لذا بحثی جدای برای نفوس تر کردن چه در گستره عالم حس یک مطلب، چه در رفتن به ملکوت دو، چه از ملکوت گذشتن سه. مثل حس دیگر، ما الان خیلی چیز رو میبینیم که محسوس ما از مشاهده ما خبر ندارد، یا اهل درک نیست نظیر شجر و حجر، یا غافل از بینش ما هستند. مثلا زیدیست مشغول کار خودش، نمیداند که ما او رو میبینیم و ما او رو مشاهده میکنیم. نه، ما با وجود مثالیش در می نه اون تمثل است، او دیگه اهل درک است. اگه موجود مجرد باشد دیگر غافل نیست. ممکن است که وجود حسیش ندارد، مثل که ما که کسی را خواب میبینیم وجود حسیش ندارد، ولی وجود مثالیش میداند که مدرک ما است. و نفوس الانسانیت الکامل توی زن یتشکلون به اشکال غیر اشکال هم المحسوسه و هم فدار دنیا، و هم فدار دنیا، اینا در این حال که در دار دنیا هستند به صور گوناگون محشور میشوند، ظهور میکنند. چرا؟ لقوت سلاخهم من ابدانهم، یعنی میتوانند در این حال که این بدن را اداره میکنند به ابدان مثالیشون هم تعلق بگیرند، منتها این بدن را در حد خواب نگه میدارند. لذا گاهی حال برای کسی که پیش آمد میبینید اینجا که هست نمیتواند حرفای این مجمع را گوش بدهد، ولی حرف جای دیگر را خوب درک میکند، ولی اگر قوی تر بود خوب هر دو را یک جا جمع میکند. این نفوس کامله در دنیا که هستن میتوانند به صور گوناگون در بیان و بعد از ارتحال که موت طبیعی نصیبشون شده است این معنا را بهتر انجام میدهند و بعد انتقال هم ایزن الالآخره میتوانند به صور گوناگون در بیان لزدیاد تلک القوه بارتفاع المانع البدنی. این که حضرت فرمود من مؤمن او منافقین قبولان، همه مرا میبینند برای آن است که آسان تر خواهد مشاهده خواهد کرد. بله؟ چرا؟ چرا الان ملاحظه هم به اونجا میرسن و لهم، این در سیر افقی بود که به صورت صور حسی در میان، و لهم الدخول فی العوالم الملکوتیت کلها، چه ملکوت ایمن چه ملکوت اسفل چه ملکوت اعلا چه اسفل چه ایمن چه ایسر، شعب گوناگون که داره، این نسود خواهد بود که دخول الملائکته فی هذا العالم، همونطوری که ملائکه نزول دارن اینا ترقی دارن و صعود دارن، همین قوس صعود میرن دیگر، چون وقتی الهی از عدل کلمه طیب، این کریمه سوره فاطر خیلی راهگشاست، کلمه طیب یعنی عقیده طیب، خب عقیده که جدای از نفس معتقد نیست، اگر عقیده بالا میرود یعنی نفس معتقد بالا میرود، این طور نیست که گزارش بدن که فلان شخص موحد است و عقیده توحیدی دارد این را بالا ببرن که نه، الهی از عدل کلمه طیب، عقیده معرفت ایمان و امثال ذلک جز کلمه طیب است و عمل صالح هم از زیر این کلمه طیب را کمک میکند، و العمل الصالح یرفعه، عمل کارش آن است که این مثل یک پایه‌ای است که سکوی پرشی است که کلمه طیب از سکوی پرش عمل صالح رشد میکند، وگرنه این چیزی نیست که عمل پیشا پیش کلمه طیب باشد، بلکه امام عمل صالح کلمه طیب است، عقیده است، ایمان است که امام است و عمل امت است، این امت سکوی پرش است. خب اگر کلمه طیب بالا می رود و عمل صالح سکوی اوست و کلمه طیب یعنی عقیده یعنی معرفت یعنی ایمان، اینا که جدای از نفس نیستن، حقیقت روح به اینها متکی است، به اینها متصف است، به اینها به حقیقت روح متکیان، اگر اینها بالا میروند یقینا نفس بالا میرود. و لهم الدخول فی العوالم الملکوتیت کلها که دخول الملائکت فی هذا العالم، همونطوری که فرشتگان تنزل میکنن اینا هم ترقی دارن. و تشکل هم به اشکال اهلی، همونطوری که فرشتگان وارد این عالم میشوند یک و به اشکال اهل این عالم متشکل میشوند دو، نفوس کلیه هم به عالم ملکوت سری میزنند و به اون صور متصور میشوند دو. و لهم یعنی برای نفوس ناطقه آن است که ان یظهروا فی خیالات المکاشفین، این دیگه امر پنجم یا ششم است، دیگه مسئله حس گذشت، آمد به حس مثال متصل، کما یظهر الملائکه و الجن، اینها به صور مثالی هم ممکنه متمثل بشوند، در خیال اهل کشف و شهود ظهور کنند، همونطوری که ملائکه ظهور میکند، همونطوری که جن ظهور میکند، و ها بله و ها اولائه هم المسمونه بالبدلا، اینا کسانی هستند که با حفظ بدن خودشون میتوانند در خیال اهل کشف و شهود تجلی و تمثل پیدا کنند، میتوانند با حفظ بدل اون کار انجام بدن، اون که قدرت ندارد که هم بدل رو حفظ کند هم مبدل را، و نمیگن جز ابدال است و جز بدل است. اون که بتواند بدل و مبدل ان را هر دو را حفظ کند، اصطلاحا از اونها به عنوان ابدال و بدلا یاد میشود. و هاولای هم المسمون بالبدلا. اون وقت همون طوری که فرشته برای انسان ظهور میکند، این انسان های کامل هم ظهور میکنند. حالا اگر یک کسی در خواب یا در بیداری حالتی بود دست داد که در مثال متصل خود چیزی را مشاهده کرد، بخواهد تشخیص بدهد که این فرشته است یا انسان هست، کار عادی نیست. اگر اهل سیر و سلوک باشد، اینها را قبلا دیده باشد، خب الان معیارهایی دارد و میتواند بشناسد. و اگر نباشد، اهل زهد و تقوا باشد، این راه ها را طی نکرده باشد، با قرائن ظنی میتواند تشخیص بدهد.
و میتونه چی باشه؟ یعنی قبلا دیده باشه، با یک بار دیده باشه، گفته باشن بهش.
کم کم وقتی چند بار تجربه کرد صدا آشناست.
مثلا صورت یا وجود اینا،
بله میتواند بشناسد که این از چه، این کیه. فرشته را دید، انسان هم دید. الان یه صورتی که آمد میتواند تشخیص بدهد که این انسان است به این صورت در آمده است یا فرشته است به این صورت در آمده است.
خود ابراهیم که ملکوت آسمان و زمین به ارائه داده شده، خود قرآن وقتی که این فرشته ها آمدن و متمثل شدن، نشناخت اینو فرشته هن، نهار براشون تحت تدارک دید، بعدا خودشون معرفی کردن که ما فرشته هستیم.
بله
ابراهیم،
بله این در اولین بار با چهره انسانی که ظهور کردن به صورت حسی ظهور کردن، یعنی به صورت حس در آمدن. و قهرن باید احکام محسوسات برای اونها جاری می شد. و بعد وقتی که فجاء به ایلین هنیز دید که اید فر وجده که ایدی هم لا تسیر و الهی نکره هم و اوجس من هم، اینا از همین راه می فهمن. یعنی الان می فهمد خدای سبحان اینا رو الهام می کنند یا خود اونها می گوین. الان فرشته ها گفتن که انا ارسل لا علا قوم المجدمی، یعنی خودشون معرفی کردن. الان می فهمد به این که انسان ها وقتی که کسی رو دیدن اوائل امر نمیشناسن، خود اونها احیانا خودشون معرفی میکنن و یا خدای سبحان الهام میکنن. در این کلمه دارد اونها خودشون معرفی کردن، انا ارسلنا الی قوم المجرمین، ما مأموریت داریم و خودشون معرفی کردن که خلاصه ما فرشته ایم. قال ملازم فهمید که الحمدلله رب العالمین.